بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دو تا نکته رو قبل از شروع این قسمت توضیح بدم. یکی همونی که عرض کردم، شاید بعضی آقایون نبودن، یک کار جنبی در نظر گرفته شده و اون مصادیق این 13 مورد یا تا آخرش حالا هر چند مورد شد، مصادیقش و وقوع عملی این چیزها در تاریخ اسلام رو آقایون با مطالعه از کتب شیعه و یا از کتب سنی که گفتیم کتابهای اونا بیشتر از ما انعکاس دادن، این موارد تقابل صحیفه رو با قدیر، اینها رو قراره که آقایون در به عنوان تکلیف منزل انجام بدن و هر چی که انجام بدن بیشتر و از مصادیقش بیشتر بتونن پیدا کنن، توی اون نمره اصلی و امتیازاتی که برای به اصطلاح اون کارنامه نهایی در نظر گرفته میشه مؤثر و نمره اون رو بالا میبره. این نکته اول. نکته دیگه، یه آقای از من پرسید که این حرفایی که شما اینجا میزنی مثلا توی کتابی چیزی منعکسه و در واقع اون حرفای اون کتاب رو به عنوان اصل قرار میدی و میایی اینجا بیان میکنی. بنده اینو حالا خوبه که برای اطلاع همه، من خیلی دوست نداشتم این حرفو زیاد دربارش توضیح بدم، ولی آقایون خوبه که اینو بدونن، اشکالی نداره. اون این که این مطالبی که بنده عرض میکنم شاید یکی دو ماه روش کار شده و تو هیچ کتابی هم نیست، از روی هیچ کتابی به عنوان اصل مطالب برداشته نشده. البته مهم نیست، ما همیشه نونخور زحمات علمای گذشته خودمونیم، نه اینکه حالا ما کاری باشیم. همیشه هر علمی یه عده زحمت میکشن، نسل بعدی از علم اونا یه پله میرن جلوتر، باز نسل بعدی یه پله دیگه میرن جلو، این چیز طبیعیه. یعنی ما کار خیلی مهمی نکردیم، ما دو سه خط درس خوندیم برای همین کارا دیگه. بنابراین این مطالب انتزاع از آن چه که بین صحیفه و قدیر اتفاق افتاده و طبعا بنده نشستم مطالعه کردم و اینا رو از توش به اصطلاح امروزی کشف کردم و انتزاع کردم و در آوردم که در این تقابل چه اتفاقایی افتاده. بنابراین مستند به کتاب خاصی و جای خاصی نیست این مطالب. بریم سر مطلب. 13 مورد از موارد این که تقابل صحیفه با قدیر چه نتایجی و چه ثمراتی و یا چه شکلی اتفاق افتاده، یکیش اینست که الان داریم میگیم زمین سازی برای فتنه. اجازه بدید که من یه لحظه در واقع با عنوان مقدمه کار این فتنه رو برای شما بگم. فتنه یه معناش تو عربی امتحانه، افتتان یعنی امتحان، کسی میخوای امتحان کنی، خدام تو قرآن این کلمه رو بکار، اما این معنا منظور ما نیست و همیشه هم معنای فتنه این نیست. یه معناش همون معنایی که ما تو فارسی میگیم، میگیم فتنه ننداز. مثلا یه جمعی آروم هم دارن با هم زندگی میکنن، یکی میاد فتنه میندازه، دعوا رو میندازه. تو عربی هم دقیقاً به همین معنا فتنه گاهی به کار میره، یعنی مشترک لفظیه، هم به معنای امتحان به کار میره هم به معنای همون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم فتنه. ولی زمان برای اینکه خیلی پیچیده‌اش نکنم یه مثال قشنگ زدم، گفتم مثلا یه جمع یه جا نشستن، یه فامیلی با هم آرومن، یکی میاد یه آتش میندازه، یه فتنه میندازه، همه رو میندازه دو جون هم دیگه. این تقریبا معنی ساده فتنه که به هر کی بگی متوجه میشه اینه دیگه. خب یکی از کارها و یکی از تقابلهای صحیفه با قدیر مسئله فتنه تو جامعه اسلامیه. فتنه به چه معنا؟ ما اینجوری بگیم خیلی حرف خودمونو تونستیم، حرف دلمونو بیاریم به کرسی. ببینید آقا، ابتداءً شما تو محیط فامیل، تو محیط دوستان به کی میگی فتنه انداز؟ خب مثلا فرض کنید شما 60 فامیل دارید، دایی، عمو، خاله، عمه، نمیدونم اینطوری دیگه، فامیلای آدم، بچه‌هاشون، اینا هر کسی ممکنه از نظر ایمان یکی قوی باشه یکی ضعیف باشه، این مثال من رو قشنگ تحویل بگیرین، ضعیف باشه قوی باشه، یکی پول داره یکی مثلا از نظر پولی ضعیفه، یکی از نظر مثلا علمی خیلی سطحش بالاست، یکی از نظر علمی سطحش پایینه، اما مجموع این فامیل از همه این جهات نقص و قوتی که بینشون هست کاری به کار هم ندارن، با هم دیگه تو مهمونی میشینن، شام میخورن، میوه میخورن، عیدا دیدن هم میرن، کاری هم به کار هم ندارن، تموم شد خداحافظ شما، اون میره سر زندگیش، اونم میره سر زندگیش، هیچ هم دعوایی بین فامیل نیست. یه کسی این وسط مثلا آدمیه که از دنده ثروت فتنه میخواد بندازه، چیکار میکنه؟ مثلا فرض کن یه ماشین آخر سیستم خریده، یه لباس فوق‌العاده‌ام که تو این فامیل اینطوری مرسوم نبوده در این حد، هی هم میاد وسط فامیل پوز میده با این مثلا ماشینش. حالا من یه چیزای خیلی خودمونی میگم که دیگه همه براتون زیر زبونتون ملموس باشه، خیلی حرف قلمبه سلمبه نمیزنم، تو بریم سر عمر ببینیم اونجا چه خبره. مثال خودمونی رو اول، یعنی عادتم بر این سعی نمیکنم قلم حرف بزرگش کنم، حرف کوچیک میکنم قابل فهم باشه برای خودم، لااقل اونجوری که خودم میفهمم میگم. خب بله، یکی بهش میگه بابا خب تو فامیل فقیر هست، تو فامیل یکی نداره، ما چرا اینجوری میکنی؟ خب ماشین داری برو سوار شو، برو هر جا، برو تو خیابونه نم جردن چیز بده ویراج بده، دیگه چرا اینجا میاری جلو این بیچاره ها؟ خب آخر زبون یکی با هم میشه دیگه، یه چیزی میگه اون وقت دعوا شروع میشه، گوش نمیکنه. خب یه هم نگاه میکنه میگه که مثلا از اون سمتی که حالا نسبتا فقیرترن نگاه کن، حالا اومده جلوی ما داره قیافه میگیره، خب بیا شروع شد. یکی اینو میگه، اون یکی میگه که آره بابا این عقده ای از بچگی من میشناختمش، بیا اینم شد دوتا. ببین جایی که یه جمعی آروم با همه نقایص و تکامل داشتن زندگی میکردن، یه نفر با یه اداعتوار و حرکت اضافه فتنه میندازه، فتنه میندازه یعنی میریزه به هم، یعنی نمیذاره آروم و قشنگ این جمع با همه عیب و اشکالایی که دارن، با همه چیزی که شاید این پول داره از این پول نداره، از پولداری اون بعدش هم میاد، اما هیچی نمیگه، میگه اومدیم یه شام بخوریم بریم، میگه حالا اینجا وقتی این نیست که من حرف دلم بریزم بیرون، که یعنی این نیست که حالا حرفی تو دلش هم نباشه ها، با اینکه اصلا هیچی نمیگه فتنه نمیشه. روشن شو؟ حالا وقتی اینه که من بلند شم، چون اعصابم از دست سقیفه خورده نشسته نمیشه، اینو باید بلند شم تا قشنگ بگم. نگاه کنید جامعه مسلمونا، ما اصلا کاری به مسئله قدیر نداریم، الان اشتباه نکنید، ما راجع به فتنه فقط میخواییم حرف بزنیم. من دعوای سقیفه و قدیر رو به عنوان اصل دعوای اعتقادی گذاشتم کنار، دارم میگم که این جامعه مسلمان ها بعد پیغمبر اینقدر منسجم و قشنگ از نظر ظاهر بود که حتی اگه منافق توش بود، حتی میدونید بین مسلمان ها یه ده هنوز کافر بودن، تو شهر مدینه بت‌پرست بود زمان پیغمبر، تو شهر مکه خیلی هنوز بت‌پرست بودن، اما در کنار همه اینا به قدر منسجم بودن که حج رو به اون کشکلی انجام بودن، هیچ دعوایی توش نشد. واقعا 120 هزار آدم تو اون شرایط اون زمان که مثل حالا نبوده که هزار جور پلیس و بیسیم و نمیدونم دستگاه‌های مواظب و ماهواره و فلان و جمعیت همینجور سیل تو سر کله هم دیگه، بی امکاناتی، جایی که هر آن ممکن بود یه دعوا بشه. 120 هزار آدم آمدن، حج انجام دادن، مثل بچه آدم رفتن تموم شد. هیچی نشد. یعنی چی؟ یعنی جامعه اینقدر منسجم و خوشگل به دست پیغمبر درست شده که همه با همه اختلافاتی که تو دلاشون از هم دارن، از سلیقه های هم، از حتی اختلافات خاص با هم دارن، همه رو میذارن کنار، جایی که امر دینشونه اینقدر قشنگ میان یه کارو انجام میدن میشن. میره تو خود قدیرش 120 هزار آدم جلوی یه منبر 3 روز، یعنی واقعا هر آنش جادش هزار تا اتفاق بیفته، اما به این قشنگی انجام شد، تموم شد و رفت. خب این جامعه به این خوشگلی رو به همین راحتی که بر اساس قدیر میتونست بدون هیچ فتنه‌ای تا آخر قیامت همین جور رو قلتک بره جلو، مردم با همه دعواهایی که با هم دارن، اختلاف سلیقه‌هایی که دارن، فقر و ثروتمندی که دارن، عالم و جاهلی که دارن، کنار هم قشنگ زندگی به قول امروزی ها مسالمت آمیز داشته باشن و برن جلو. سقیفه اومد فتنه انداخت، سقیفه اومد این آرامش و مسالمت و یه دستی جامعه رو یه دفعه یک ملاقه برداشت مثل آشریخ و هم دیگه یک کولاکی بپا کرد. چطور؟ مردم از همه جا بی خبر، چه میدونن صحیفه ملعونه هست، چه میدونن چه توطئه‌ای شده، چه میدونن کی با کی قرار داد بسته. خب منتظر بودن پیغمبر از دنیا رفته، خب معلومه چقدر میکشه مردم نماز برن جنازه بخونن، خب 3-4 روز طول میکشه. بعد از اون پیغمبر رو دفنش میکشه، جنازه میکنیم، دفنش میکنیم، بعد میایم به زیارتش. خب خلیفه هم که تعیین شده دیگه، پیغمبر خلیفه رو تعیین کرده، اون خلیفه هم کاراشو شروع میکنه بر ادامه کارهای پیغمبر. پیغمبر چی کار میکرد؟ خب همونا رو ادامه میده. خیلی ساده، یعنی اصلا هیچ دردسری، هیچ کسی، حتی همونا که اهل فتنه بودن ها چیزی زمان زمینه فتنه نمیدیدن. میگفتن آخه فتنه گرا همیشه این گوش و چشمشون بازه، تا یه سوراخی برای فتنه میبینن از همه زودتر تشخیص میدن. هیچ راهی برای فتنه نبود، یعنی قشنگ زمینه آماده بود برای اسلام، نگفتم برای آرامش جامعه، برای زندگی مسالمت آمیز مردم. همین که امروز خیلی سرش داد میزنن تو کل دنیا، یعنی آقا اصلا تو چیکار داری، اون دینش چیه، این اعتقادش چیه، اون چیه، زندگی باید مردم راحت حالم بکنن زندگی کنن، کاری به کار هم نداشت. همونو من میگم، همین حداقل زندگی آدمیزاد که همه مدعیان که باید اینجوری بشه، من اونو دارم میگم. خب یه دفعه آقای سقیفه، من میخوام از شما سوال کنیم، شما به چه دلیل این آرامش رو ریختی به هم؟ دیدی بعد وقتی کسی مثلا دو نفر با هم دعوا میکنن، یه کسی میاد جلو میگه که آقا نکن، میگه شما کلانتری، شما پلیسی، شما چی کاره ای فوری کلت کردی به این دعوای ما؟ یعنی اینطوری نیست که هر کی یه مسئله دید فوری سرشو بیاره وسط. شما چی کاره ای، چیزی بلدی میخوای حل کنی؟ اول اینو بگو بعد حرف بزن. خب ما سوال میکنیم، از خود اهلش سوال میکنیم، دار و دسته سقیفه سوال میکنیم. تا اینجاش که روال عادی بود، ما میخوام ببینیم که این سقیفه چی بود، از کجا در اومد، کی حق فضولی به اینا داد، کی به اینا اجازه داد که پاشن بیان سرشون رو میکنن تو کارهای مردم و اینجور بریزن اجتماع و به هم دیگه. شما کی هستین بفرمایید، اول از کجا تشریف آوردین، به دستور کی تشریف آوردین؟ یعنی حرف ما اینه که ابتداءً تا یه نفر یه حرفی یه حرکتی انجام میده، اول باید گفت جناب عالی چی بلدی، کی هستی، کی به تو گفته حرف بزنی، کی به تو اجازه داده حرف بزنی. اینطور نیست که هر کی از هر جای چیزی بلد بود بیاد بریزه آشون بگم بنده بزنم یه چیزی رسیده. خب غلط کردی که رسیده، بذار تو کیفت، بذار تو مغزت، برو برای خودت کیفشو بکن. ما نمیخوایم اصلا، ما نمیخوایم یاد بگیریم. این تو دنیا اصله، این یه اصل عقلاییه، این یه چیز قابل درک برای همه. خب حالا تازه ما میگیم آقای سقیفه خیلی خوش اومدین، قدم رو چشم ما گذاشتین، خیلی محبت فرمودین، میشه بفرمایین انگیزتون چی بود، چی زمین مونده بود، چی خراب بود، چی گیر کرده بود شما اومدین حل کنین، اینو برام بگین. نه این ما از خودشون میپرسیم، بریم تو کتابای خودشون جوابشو در بیاریم. نه حرف اینه که اصلا برای فتنه اندازی اومدن. برای فتنه اندازی چه خاصیت داره؟ آها ببین، تا اجتماع آرومه، همه از کردن با همه اختلافاتی که اجتماع بخوای نخوای داره، اختلاف طبقاتی داره، اختلاف اعتقادی داره، اعتقاد اختلاف علمی داره، همه اجتماع اینطوری هست. اما وقتی قرار شد همه سر به اون نظامی که یک قانونی رو برای اجتماع گذاشته و داره همه مسالمت آمیز زندگی میکنن فرود میان، همه آرومن، همه با ترس و لرز نمیرن تو رخت خواب، همه با ترس و لرز در مغازشون رو وانه میکنن، همه تو خونهشون که خوابیدن هی نمیگن مغازم رو دوز زد نزد، ماشینم رو دوز زد نزد، همه آرومن که همه چی داره جای خودش حرکت میکنه. به محض اینکه یه آشوبی بشه، یه چیزی بریزه به هم، اولین افراد دزدان، یعنی این وسط یکی دیگه برای اینکه مردم رو نجات بده فتنه انداخته، دزدان نونشو میخورن، میگن اوضاع ریخته به هم، وقت اینه که بریم خلاصه تا کی به کیه، تا کیو بیاگیرن، کی که پیدا کنه، یه چند قلم این وسط خوردیم ما. آدم های مثلا اختلاسگر، یعنی وقتشه که الان اونا که مثلا نمیخوان پول کسی رو بدن. خلاصه همه یه فتنگران دنبال یه فتنن که بیفته تو اجتماع، این آب آرام اجتماع رو بریزه به هم. فارسی میگیم چی؟ از آب گلالود ماهی بگیره. یعنی آدم فتنگر عشقش به اینه که این آب گلالود بشه. به محض اینکه گلالود بشه فتنگر یه مدل که نیست، که صد جور فتنگر داریم که از این آب گلالود صد جور ماهی بگیرن و همیشه هستن ها. مال اینجا نیست، مال اونجا نیست، مال نمیدونم اونور دنیا نیست. هر جا که این بنی بشر وجود داشته باشه این خاصیتشه که به محض اینکه یه آبی گلالود بشه، یه فتنه‌ای بشه، یک آرامشی به هم بخوره، این وسط مردم بدبخت چوبشو میخورن، یه عده فتنه‌گر نونشو میخورن. یعنی اونا منتظرن فتنه بشه که برن اون نونه رو الله این گلا در بیارن برای خودشون و هیچ کس هم رد و پایی ازشون پیدا نکنه که کی کرد از کجا و یخیش کیو نشه گرفت. حالا این نفر کش پیدا کرد، ولی واقعا برای تمثیل لازم بود. چون سقیفه هنری که کردیم بود که این آب آرام و زندگی آروم مسلمان ها رو اومد، نه اینکه اینجوری آبشو به هم زد، یعنی یه ملابه برداشت اون ته کل این آب و جوری گلالود کرد که تا روز قیامت صاف نشه، یعنی همینجوری بچرخه، همینجور گل باشه. و از این آب گلالود اول خودشون کلی ماهی گرفتن و این آب گلالود مانده تا روز قیامت برای ماهیگیران و فتنگرانی که تو آینده ها منتظر یه همچین چیزی بودن، قشنگ جای آماده رو باز کرد. حالا ما از سقیفه و اهل سقیفه یعنی ابوبکر و عمر میگذریم، یعنی اون اصلا حرفشو نزن، بر میگردیم. شما از اون به بعدشو که همه قبول دارن، آقا معاویه آخه خودش میگفت من کیلو چند بودم، خودش میگفت، گفت ما یه وقت اونا کردیم دیدیم که یه کسانی که ما اونا رو آدم حساب نمی کردیم اومدن. خب این که عجب بساط فتنه قشنگیه، خیلی راحت میشه ماهی گرفت، ما اومدیم دیگه. خب بعدش شما یه هماش شماش میرسی، حالا میگم معاویه نه اینکه توفه باشه از نظر نسبت به بعدیه ها، اینا زرنگ بودن، یواش یواش میرسه به یه کسی مثل ولید و هارون و اون یکی تو نمیدونم اون دفعه گفتم تو محراب و اون یکی فلان. اینا میدونه چه فکری کردن؟ گفتن آقا این دیگ جوری به هم خورده که یه کسی مثل هارون میتونه خلیفه باشه که حتی در زنا به خواهر خودش رحم نکرده، به عمه خودش رحم نکرده. و این حرف بین دار و دسته خودش همه اینو میدونن و ایشون خلیفه است، نه اینکه امروز به ما رسیده باشه، همون موقع همه اینو میدونستن. خب میشه اینجوری، یعنی یه آدم فتنه‌گر فکر میکنه، حالا شما امروز میگین یارو اختلاس کرد، دزدی کرد، واقعا دزدی مقابل این کارا چه نسبتی داره؟ دیگه کی خلیفه کل مسلمین باشه، همه هم بدونن که این در زناکاری استاد هم هست، این یه قلم میشه بقیهش سرجر. اینو میگن فتنه دیگه، اینو میگن یه آشوبی که هر کی میاد حسابی این فتنه‌گرا نونشو میخوره میلیسه کیف میکنه، بعدی میاد میگه بحث چیزی بوده ما چرا کم بذاریم، اونم دوباره از نو شروع میکنه. شما بین خلفای بنی عباس از مأمون عالمتر، چون روایت داریم که تاسبهم یا سادسهم اعلمهم، و خیلی از نظر ظاهر آدم میزون، از نظر شکل ظاهر این آدم اگه بدونه تو کثافت کاری دست باباش هارون اپش بسته بود هیچ کم نمیفهمه. خب ببینید اینجوری میشه، یعنی فتنه. من الان اصلا کاری به شخص هارون معاویه ندارم، خب میگم یه لحظه فکر بکنید که وقتی یه کسی اول فتنه رو میندازه، این آرامش جامعه رو به هم میریزه، این باب فتنه رو هم برای خودش هم برای اینکه این جامعه دیگه روز خوش نبینه، دیگه یه روز بدون فتنه نبینه، هر وقت کشش رو با کنه ببینه درگیرن، با یه آدمی که یا یه آدمایی که مسلط شده بخور و بچاپونه میدونم به نوامیس مردم، حالا هر زمانی یه شکلی، منظور نوعش نیست، و اسلام همیشه گیره فتنه و فتنه‌گرا باشه. این اصل مطلب و از اون جنایت‌های اصلی مسئله تقابل صحیفه با قدیره که اتفاق افتاد و همه مسلمین رو درگیر کرد. یعنی شما بدونید اون پیرزن گوشه خانه هم به حقش نرسید، اون جوان هم به حقش نرسید، پیر مرد هم به حقش نرسید، مرد، زن، بچه، بزرگ، همه تو فتنه می‌سوزن، همه تو فتنه اون چه که باید داشته باشن از دست میدن، به گردن هیچ کم نمیشه بندازید. این خاصیت فتنه است. حالا شما، من اول از حضرت زهرا سلام الله علیها سه قطعه رو درباره فتنه عرض کنم. اینا انقدر زرنگ بودن گفتن که ما دیدیم بعد پیغمبر کسی علی رو قبول نمی کنه، ترسیدیم فتنه بشه. برای این که فتنه نشه اومدیم این بساط رو انداختیم. مثلا فارسیش اینجوری میشه، برای این که فتنه نشه خودمون فتنه کردیم. گفتیم چرا مردم نسنجیده فتنه کنن، ما میاییم حساب شده فتنه میکنیم، ما میاییم از این فتنه حسابی آب گلالود میکنیم. این کلامو جلوتر گفتم تا این کلام حضرت صدیقه طاهره رو که مینویسم منظور روشن باشه. اگه از صحیفه بپرسی که آقا جناب عالی اصلا چی کاره بودی، از کجا اومدی، برای چی اومدی، آخرین حرفی که اینا بارها زدن و خود امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بهش اشاره کردن اینه که گفتن ما دیدیم مردم علی رو قبول نمی‌کنن، ترسیدیم که بلبشور بشه، فتنه بشه، هرج و مرج بشه، قاطی پاتی بشه. برای این که از این فتنه نجات پیدا کنه جامعه اسلامی ما اومدیم این بساط رو انداختیم. شد سوال یک، خود خدا راجع به فتنه بین مردم و اینکه علی رو قبول نمی کنن عقلش نرسید که قدیر رو بپا کرد. معناش اینه دیگه، یعنی پیغمبر و خدا اشتباه کردن علی رو تعیین کردن، مردم که قبول نمی کنن چرا فتنه میندازی بین مردم، چرا رک نمیگی حرف و قشنگ نگو دیگه، چرا میپیچونی حرف و اصل فوشت به خداست، اصل دعوای تو با خداست، چون همون کاری رو که خدا کرده تو میگی مردم قبول نمیکنن. خب بهتر نبود خود خدا که مصلحت مردم و دلسوز مردم و مهربون مردم، خود خدا اصلا نه بساط قدیری به پا میکرد، نه علی را، اصلا نه علی رو به دنیا نمی آورد راحت، بهتر نبود؟ اون که خالق دیگه، اون که میتونست اصلا علی ابن ابی طالب رو نمیذاش به دنیا بیاد، شما اصلا اینقدر زحمت نمیکشیدین آقای اهل صحیفه، خود خدا باید این کارو میکرد. پس شما تو درجه اول خیلی دایه دلسوزتر از مادر تشریف دارین که کاری رو که خدا خودش انجام داده رو باعث فتنه میدونین و اومدید. دوم، خیلی خوب حرف شما درست، مردم قبول نمیکردن. جناب عالی کدوم سوراخی تشریف آوردن این فتنه؟ چی مثلا به شما مجوز داد؟ مردم شما رو دعوت کردن که تشریف بیارین، یه فتنه ای شده، ما علی رو نمیخوایم قبول کنیم، شما زحمت بکشین مشکل ما رو یه جوری حل کنین، جایی نوشته اینو؟ خدا شما رو فرستاده؟ کی به شما اجازه داد که بیاین این فتنه که خودتون میگین و با فرض قبولش حل کنین؟ کی به شما این اجازه رو داد؟ اینم دو، من خیلی تونتون دارم میگم رد میشم. سوم، کی گفته که حل این فتنه اینی بود که شما کردین؟ آقا چشم، علی ابن ابی طالب و مردم قبول ندارن، جایی نوشته بود که ابوبکر قبول دارن؟ بله آقا قبول کردین، مردم علی ابن ابی طالب رو قبول نمی کردن، چشم، شما مسئول این بودید که این فتنه رو حل کنید، اینم چشم. حرف سوم، میخوام ببینم کجای قاعده و قانون و عقل میگه که برای حل اون فتنه باید ابوبکر بره بالای منبر پیغمبر و تنها حل این مسئله اینه، این بشه دیگه فتنه نمیشه. خب این شما باید یه توضیح یه بیانی، نمیشه که هر کاری دلتون میخواد بکنید بعد بگید ما برای حل فتنه این همچین کاری کردیم. نه خیر، خودتونم خوب میدونستید حرفاتون از زفت تا زدش کشکه، اما این تیکش دیگه داره داد میزنه که شما کاری کردین که ابو سفیان هم گریه کرد. ابو سفیان اومد نگاه کرد که این آقای کور بوده البته، پرسید این کیه بالای منبر؟ گفتن ابوبکر. گفت ای بابا، یعنی یه نفر دیگه پیدا نشد بفرستید بالا برای اینکه این فتنه نشه، این حل مشکل بشه؟ یعنی هیچ کی دیگه نبود؟ یه آدم با کله تر عاقل تر پیدا نکردی؟ یعنی اون خودش حساب دستش کی به کیه؟ یه بابا اگه بنا هم هست، حالا ما نمیگیم حل فتنه ها اونجور که شما میخواین، اما خودتونم به خودتون رحم نکردین، تو چه رسه بخواییم به ما رحم کنین، به مسلمین مثلا رحم کنین. خب فکر میکنم من سفره این مطلب رو من تونستم به خوبی باز کنم و این ادامهش و حاشیه هاش و شاخه هاش خیلی زیاده. اما اینو بدونید که هر فرقه ای تو اسلام در اومده، هر خلیفه ظالمی که حاکم شده، هر حاکم ظالمی که توی شهر کوچیکی از طرف ضعیفه حاکم شده، تمام اینا نون اون فتنه اول خوردن. یعنی وقتی اولش با فتنه شروع شد، همه میگن که خیلی خوب آب گلالود ماهیگیریه، خب ما هم بلدیم. حالا تو ماهیای گنده میگرفتی، ما ماهیای انقدی میگیریم، ولی بلدیم، ما هم بلدیم ماهی بگیریم. این خاصیت فتنه است که از توش ماهی میگیرن. پس همه به همین دلیل و به همین شکل وارد گود شدن. یعنی هیچ کی به اون داستان معروف دیگه، زمان معاویه یک کسی با یه زن و شوهری با هم اختلاف داشتن، اینا رفتن پیش قاضی که مثلا تو اون شهرشون بود. این قاضی به محض اینکه این زن و شوهر نشستن و با هم دیگه ادعاهاشون گفتن، اون قاضی نگاهی به این زنه کرد و چشش گرفت به قول ما، سمت قضاوت رو برد به سمت اینکه تفسیر رو بندازه گردنه مرده و زن مرده رو وادار کنه به طلاق این زنه، ولی حواسش به این بود که خلاصه طلاق رو که داد خودش اینو به ازدواج خودش در بیاره. مرد وسط کار فهمیدیم از طرز صحبت و حرکت این به اصطلاح اون قاضی متوجه شد که این راه دیگر رو داره میره، منظورش هم گرفت، خودش ادامه نداد، زرنگتر این حرف بود، فهمید آخرش به کجا ختم میشه. گفت که جناب قاضی، ما اصلا خودمون میریم خونه دعوامون حل میکنیم. یه جوری خلاصه پیش قاضی خودشو خلاص کرد، اومدن خونه، تصمیم گرفت که شکایت این قاضی رو بیاره پیش معاویه. زمان معاویه بود، پشت این همه راه و با زنش کوبید، اومد رسید به شهر شام و حالا با یه مقدمات داستان داره، با یه مقدمات و با یه حقه کلکایی که سر صدا را انداخت، تونست تا پیش خود معاویه راه پیدا کنه. آمد پیش معاویه و خیلی خوب بگید ببینم اختلافتون رو شروع کردن. مثلا زنه گفت ما دعوام سر اینه، مرده گفت اینه فلان. این نگاه کردید معاویه هم تو همون خطه، داره نگاه میکنه و میخواد مسئله رو به سوق بده. ما اون سمت، حالا من بقیه داستان چون مفصله نمیخوام وقت جلسه رو ما این حرفا بگیرم، مرده جوری باز خودش رو، یعنی اصلا معاویه خود قدرت داشت دیگه، اصلا یه جوری به زنه اشاره کرد که تو رو میخوام برای یزید بگیرم، اصلا به همین سادگی. و تو جلو مرده نگفته، ولی مرده فهمید خلاصه داره قصه جای دیگه میره. هیچی، مرده خلاصه یه جوری باز خودش رو از دست معاویه نجات داد، اومد بیرون. اون تیکش مهمه، گفت ای وای بر اون جمعیتی که وقتی میای از دست یه قاضی پیش بزرگش شکایت کنی، همون کاری هم میکنه که اون قاضی کرد. گوش میکنی چی میخوام بگم؟ یعنی حرف در اینه که فتنه وقتی رنگ گرفت تو اجتماع، همه به همون نیت هم، همه به رنگ فتنه کار میکنن، هیچ کی به قصد درسته، قصد این که میخواد به داد اسلام برسه حرکت نمیکنه. حالا شما خیال میکنی این فرقه مرقه هایی که از قدیم بوده، الان هم نم تو بصره یکی در اومده، تو کجا اینا همه نون فتنه رو میخورن. یعنی نگاه میکنه میبینه آشیه بل و شوریه و یا ما چرا نکنیم، ما یه بساطی رو میندازیم، یه دار و دسته این شما مکاری داره دار و دسته جمع کردن، یه هنریه برای خودش بالاخره راه و چاهی داره، اما اون قصدش ماهیگیری از فتنه است. بریم سر کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. پس 13 زمین سازی برای فتنه. الف اینجوری می‌گیم که با این شماره قاطی نشه. جامعه اسلامی در زمان پیامبر آن گونه منسجم شده بود که 120,000 نفر حج را بدون هیچ مشکل و اختلافی انجام دادن. حالا من اینا که می نویسم نمونه است دیگه، بقیهش خودتون بهتر بلدید. چنین جامعه بعد از پیامبر مسیر خود را بدون هیچ فتنه ای با رهبری قدیر می توانست تا قیامت پیش برود. صحیفه این آرامش جامعه را با فتنه خود به هم زد. به بهانه دفع فتنه که قبول نکردن امیر المؤمنین از سوی مردم بود، دار سؤال این است که آیا خدا با اعلام برنامه قدیر خودش باعث این فتنه شده، یا شما نام آن را فتنه می‌گذارید؟ برفرض فتنه باشد، چه مجوزی و از طرف چه کسی به صحیفه برای حل این فتنه داده شده؟ و برفرض برای حل فتنه صحیفه مجوز داشته باشد، اینکه به جای علی علیه السلام قاسبین قرار بگیرند، چگونه حل فتنه می شود؟ چه توجیهی دارند؟ خب این مسیر کلام اومد، خیلی با سرعت نوشتم، اما حرفایی رو که باید در این باب گفته بشه رو عرض کردم. بنویسیم تا من کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض کنم.
زهر با فتنه اول در صحیفه راه فتنه تا قیامت باز شد و فتنه‌گران در کمین نشسته در طول تاریخ از آن حد اکثر استفاده را بردن، حد اکثر استفاده را بردن. مردم سردرگم در فتنه در طول تاریخ هیچگاه نتوانستند حقیقت را تشخیص دهند.
آخرین نتیجه این فتنه این میشه که دیگه سقیفه و دار و دستش و همه فتنگرا تا آخر روزگار سوار بر خر مراد میتازن. چرا که دیگه فتنه خاصیتش این میشه که مردم واقعا اصلا چیزی رو تشخیص نمیدن، حق و باطلی رو تشخیص نمیدن. شما واقعا حال و حوال اهل سقیفه رو همین الان هم اگه نگاه کنی به دین مطهر اهل بیت و چهارده معصوم نگاه نکنین که ما پاش نشستیم، کلام وحی مال ما. اصلا وقتی شما میگم کافی همین صحیح بخاری رو از اولش هم بذاریم مطالعه کنیم بیاین جلو، یعنی از همون فضا تاریخ طبری رو مطالعه کنیم بیاین جلو، یعنی یه جور یک اجتماع جوری سردرگمه. شما تو زمان معاویه روایت داره که تو اون زمان نه چراغ هدایتی نه چیزی، مردم هرچی چشوا میکنن همش یه عده فتنگر و حقه باز و دیگه از این اجتماع مردم هم هیچ چیز درستی رو نمیبینن. نتیجه فتنگر با خیال راحت میتازه، یعنی حرف باطل رو مثل آب خوردن به عنوان حق به خورد مردم میده و مردم هم نمیفهمن. و این پیشبینی اصلی سقیفه بود که یک زمینه‌ای بشه و یه اجتماعی بشه، یه اجتماع فتنه اندر فتنه‌ای که مردم دیگه تو اونجا هیچ چراغ هدایتی نمی‌بینن تا یه حقی رو پیدا کنن. اصلا عادت به باطل میکنن، عادت به چیزای بی سند بدون مدرک بدون حتی ضد عقل، یعنی میغلطن تو یه مش. الان شما مثلا اروپا رو نگاه میکنید تو بی‌بندوباری به یه جایی رسیده که تمام اون اجتماع همه اون بی‌بندوباری ها رو درست میبینن، عادی میبینن، یعنی چه نظرم به فکرش هم نمیاد که اینجور مثلا بی‌بندوبار گشتن کار غلطی باشه تا حالا بگه فلانی داره اشتباه میکنه. اصلا تو چشوا کرده همه بی‌حجابن، همه مثلا لختن، همه چن زندگی را خود همینه دیگه. حالا این تو یه چیزه، شما فکر بکن تو همه چیز انقدر دستبرد شده، هر کی هر وقت چشوا کرده با این غلطای سقیفه چشوا کرده، توی فتنه چرخیده. اون دیگه بهتر از این برای فتنگر نیست که مردم اصلا چراغ هدایتی ندارن تا بخوان اعتراض کنن، تا بخوان بگن چی کار داری میکنی، تا بگن این چه غلطیه میکنی، و یواش یواش خودشون هم تو همون خط میچرخن. خب اینا رو پاک کنیم و اون چند تا کلام حضرت صدیقه طاهره رو بنویسیم. حضرت زهرا سلام الله علیها یک جملهشون اینه، کلامه حضرت زهرا علیه السلام در خطبه فدکیه، یک بدارن زعنتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. این جمله اول از حضرت زهرا فرمود که بدارن زعمتم خوف الفتنه. بدارن یعنی شروع، یعنی شما شروع این سر و صدای سقیفتون برای چی بود؟ به شما میگن آقا شما برای چی تشریف آوردین؟ شما چی کاره این اصلا؟ شما فوری قبلا میدونستید یه همچین سوالی میشه. زعمتم یعنی حالا به خیال خودتون یه چیزی میگین، نه اینکه حالا واقعیت باشه. خوف الفتنه، ما ترسیدیم فتنه بشه، اومدیم فتنه رو نذاریم اتفاق بیفته، باریکلا. اما فرمود الا فلفتنه سقطوا، نه اینکه فتنه رو رفع کردین، همینجوری در بس افتادین تو فتنه. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، کنایه از این که یه سره دیگه تو جهنم غلط میزنین، فتنه دیگه ولکن شما نیست. این دیگه من زیاد شرح نمیدم، اجمالا خواستم بیام خود حضرت زهرا سلام الله علیها این مطالب رو خودشون قبلا پایه‌گذاری کردن و فرمودن و برای ما روشن کردن. دیگه فرمود وطمئنو، وطمئنو نه وطمئنو نیست، فعل ماضی نیست، امر. وطمئنو للفتنت جعشن، معنیش چیه؟ اطمئن جعشن یه کنایه عربیه، یعنی همچین آماده باشین، خودتون رو محکم کنید، این اتفاق داره میفته. و اطمئنو جعشن للفتنه، یعنی شما خواستید فتنه رو از بین ببرید، قشنگ قلباتون رو آماده کنید که فتنه در راهه، تازه شروع شد، دریای فتنه جلوی شماست، بدونید که افتادید تو فتنه، بدونید که یه دنیا فتنه در جلو راه خودتون قرار دادیم. اینم یه جمله. و اما سومیش، من ترجمه های اینا رو یادم رفت بنویسم، حالا مهمه خودتون دیگه از کلام من شنیدین. ثم لم تلبثوا الا ریث ان تسکن نفرتها و یسلس و یسلس قیادها ثم اخذتم تورون وقدتها و تهیجون یا تهیجون جمرتها. این جمله چی میگه؟ اول معنا کنم. ثم لم تلبثوا، یعنی شما خواستید فتنه رو رفع کنید، مثلا فتنه رو رفع کردید با آوردن ابوبکر، اما خودتونم تو جونتون در واقع خورده شیشه بود، خیلی صبر نکردید مگر به اندازه این که رئیسه، یعنی به اندازه این که ان تسکن نفرتها و یسلس قیادها، یعنی اون هیجان، نفرت معنی نفرت نیست، یعنی هیجان، اون هیجانی که نسب ابوبکر رو چیز بپا کرد اون آروم بگیره، و یسلس قیادها یعنی این که ابوبکر رهبری رو به دست بگیره، جا بیفته، به غلطک بیفته. ثم اخذتم تورون وقدتها، تازه این آتش های فتنه رو شروع کردین به آتش کردن، فوت کردن توش. ثم اخذتم یعنی شروع کردید، تورون وقدتها و تهیجون جمرتها، یعنی این گداخته هاشو هی فوت کردین و این وقده و اون هیزم هاشو هی بهش آتیش دادین و شعله ورش کردین. یعنی چی؟ یعنی شما یه مقداری وایسادین، خوب که ابوبکر جاش صف شد، تازه رسیدین سر اینکه کسی قرآن رو معنا نکنه، تازه فدک رو بگیریم، تازه بریم یه عده مرتدینی که اسمش مرتده ولی ابوبکر رو قبول ندارن بکشیم. یعنی وقتی که آروم گرفت فتنه مثلا به خیال شما، شما تازه شروع فتنه کردین، تازه خودتون آتیش فتنه رو از زیر فوت کردین توش، و این همه فتنه از بدعت ها گرفته، از ظلم ها گرفته، از قضاوت های ناروا گرفته، تمام اینا رو خودتون تازه شروع کردین به فوت کردن و به اصطلاح بالا بردن شعله فتنه. این هم از این. بله دیگه فعلا از موارد حضرت همین سه قلم رو من یادداشت کرده بودم که بنویسم، انشالله آقایون اون مواردی رو که قرار روش کار کنن و جدی بگیرن. من فکر میکنم از نظر خود اعتقادی اشخاصم براتون خیلی مؤثره که ببینید در این تقابل چجوری به جنگ قدیر اومدن و چگونه برای ریشه کن کردن خود قدیر و مبانی قدیر و احکام قدیر تا کوچکترین سند قدیر جلو اومدن. انشالله این برنامه رو هم به نفع نمرات خودتونه و هم برای اعتقادات خودتون. تا اینجا جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.